ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. دوشنبه است 27 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 17 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. در میانه درخواست‌های رو به افزایش پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات دوشنبه چندین نقطه غزه را مورد حملات هوایی سنگین قرار دادند. حملات بامداد دوشنبه به مراتب سنگین‌تر، وسیع‌تر و طولانی‌تر از حملات 24 ساعته گذشته بود که در جریان آن 42 فلسطینی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نطق تلویزیونی گفت حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا به گفته او گروه شبه نظامی حماس هزینه سنگینی متحمل شود. تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه تا بامداد دوشنبه به 197 نفر و در اسرائیل به 10 تن رسیده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان یک شنبه شب اعلام کرد در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فقط پرونده‌های دارای مدارک لازم مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت که به گفته او فقط 40 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 1400 طبق مصوبه این شورا مدارک لازم را ارائه کردند. شورای نگهبان با اصلاح یک مصوبه در سال 96 و ابلاغ آن به وزارت کشور اعلام کرد که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند. این نهاد حداقل رتبه تحصیلی برای داوطلبان را کارشناسی ارشد یا معادل آن تعیین کرده و سابقه دست کم 4 سال مدیریت در سطح کشور را لازم دانسته است. نبوده سوابق سوی امنیتی از جمله در اعتراض‌های سال 88 از دیگر موارد لازم برای ثبت نام نامزدها اعلام شده است. با وجود مخالفت‌ها با این مصوبه و رد آن از سوی حسن روحانی، شورای نگهبان قصد دارد طبق مصوبه خود رد صلاحیت‌ها را انجام دهد. جسد قطعه شده بابک خرم‌دین کارگردان سینما دیروز یک شنبه در شهرک اکباتان تهران پیدا شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید پدر آقای خرم‌دین اعتراف کرده که فرزندش را ابتدا بیهوش و بعد جسد او را تکه تکه کرده و به نزدیکترین سطل زباله نزدیک خانه انداخته است. گفته می شود که قتل این کارگردان در پی برخی اختلافات با پدرش رخ داده، اما سرپرست دادسرای جنایی تهران میگوید تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. بنابر گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، پدر آقای خرم‌دین در مراسم اکران فیلم فرزندش در سال 94 گفته بود که از مجروحان جنگ ایران و عراق است. بابک خرم‌دین متولد 1353 در تهران بود و در سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد سینما از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سال 1389 برای ادامه تحصیل به لندن رفت. مهمترین اثر او سوگنامه‌ای برای یاشار است که با الهام از تجربه زندگی دانشجویی در خارج از کشور در سال 1392 ساخته شد. پس از آتش‌بس اعلام شده به مناسبت عید فطر، جنگ بین طالبان و نیروهای دولت افغانستان از یک شنبه در ولایت نارام هلمند در جنوب این کشور از سر گرفته شد. به رغم ادعای سخنگوی سیاسی طالبان سهیل شاهین مبنی بر تجدید تعهد برای یافتن پایان صلح‌آمیز جنگ در دیدار طالبان و نمایندگان دولت افغانستان در قطر، درگیری های یک شنبه در حومه لشکرگاه مرکز استان هلمند آغاز شد. از زمان آغاز خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان در آغاز ماه مه، این منطقه شاهد درگیری های شدیدی بوده است. به گفته مقام های استانی، شبه نظامیان طالبان به پاسگاه های امنیتی در حومه لشکرگاه و همچنین در ولایت های دیگر هلمند حمله کردند. والی این ولایت گفت در این نبردها 21 شبه نظامی طالبان کشته شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به موضوع کرونا و تعداد قربانیان آن در ایران میپردازیم. بیانیه تعدادی از فعالان سیاسی ایران رو بررسی میکنیم که خواستار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی شدند. پشتیبانی شماری از وکلای دادگستری از فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه را هم بررسی میکنیم. و نگاهی داریم به شبکه‌های اجتماعی و مباحثی که امروز مورد توجه کاربران قرار گرفته. همه اینها رو در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که آمار ابتلا و جانباختگان کرونا همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت از نزولی شدن شیب چهارم بیماری کرونا صحبت می‌کند و همزمان بیشترین نگرانی جامعه پزشکی مربوط به چرخش و انتقال نوع جهشیافته ویروس هندی و آفریقایی است که اولین بار وزارت بهداشت ده‌ها مورد اون رو در 15 اردیبهشت ماه تایید کرد. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط هست تا در همین زمینه ها آخرین خبرها رو از اون بشنویم. سلام کیانوش، میشنویم.
سلام به تو و در واقع همه شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی، من هم با صحبت‌های اخیر آقای نمکی شروع می‌کنم. آقای نمکی در واقع امروز دوباره صحبت می‌کنه از موج چهارم کرونا و میگه ما متوسط کشوریمون میزان مرگمون به بستری نسبت به موج سوم نصف شده و این رو میذاره به حساب در واقع ماهر بودن جامعه پزشکی و میگه به لطف خدا موج چهارم رو ما مدیریت کردیم. در حالی آقای نمکی داره از نزولی شدن شیب تند بیماری در این خیز اخیر صحبت میکنه که ما همچنان آمار جانباختگانمون و آمار کسانی که بستری میشن و مبتلا میشن به این بیماری، همه اینها بالاست. آمار همچنان سرقمی، بالای 300 نفر در 24 ساعت گذشته، بالای 11000 نفر همچنان مبتلا شدن به این بیماری و حتی خبرگزاری تصمیم در 24 ساعت گذشته یک گزارشی میده، میگه ما هر دقیقه 5 نفر دارن جان خودشون رو از دست میدن و در هر دقیقه 8 نفر دارن به این بیماری مبتلا میشن. این ثبت تازه رسمی وزارت بهداشته که خب میدونیم همه که این منابع مستقل این رو میگن حداقل باید 3 تا 4 برابر کرد. حتی خود کسانی که در جمهوری اسلامی کار میکنن میگن این آمار واقعی نیست و الان آماری که به شدت میتونه عامل افزایش نگرانی هاست و خیز بعدی مسئله ویروس جهش‌یافته ای است که اولین بار در هند دیده شده و ویروس جهش‌یافته ای که در آفریقای جنوبی دیده شده که هر دوی اینها در ایران شناسایی شدند. نیمه اردیبهشت ماه، یعنی 10 روز پیش، علیرضا زالی در این مورد هشدار داد و گفت اینها وارد شدن، ورودشون 10 تا 15 روز به صورت پنهانیه و بعد خودشون نشون میده. آقای نمکی در حالی داره از این پایان خیز صحبت میکنه که بیشترین نگرانی جامعه پزشکی اینه که همین سناریو برای ویروس‌های آفریقایی و هندی تکرار بشه که به شدت هم به گفته خودشون هم قدرت انتقالش بیشتر و سریع‌تره و هم آقای زالی میگن که مرگبارتره.
خب هر روز اخبار متفاوت و متناقضی درباره واردات و تولیدات داخلی واکسن منتشر میشه. همینطور انتقادات زیادی هم هست به روند کند توزیع و تزریق واکسن.
واقعیتش اینه که چند صدایی و تناقض‌گویی در مسئله واکسن از همون ابتدا بوده، هنوزم هست، چه در خرید واردش از خارج از کشور چه تولیدات داخلیشون. آقای نمکی همین امروز دوباره وعده و وعید میده و میگه ما در حوزه واکسن راهی رو رفتیم که باید 20 سال طی میشد، من چه باشم چه نباشم این قطاریه که راه افتاده. این صحبت ها رو میکنه و میگه باز هم وعده میده که تا آخر خرداد حداقل 14 میلیون نفر واکسینه میشن، اما واقعیتش اینه که تا این لحظه هر ماه ما این گزارش ها رو دادیم، گفتیم آقای نمکی گفته ماه دیگه، آقای نمکی گفتن ماه دیگه، الان یک سال گذشته و هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده و آنچه که هست فقط وعده و وعیده، تا حدی که آقای روحانی رئیس جمهوری ورود کرد به این مسئله و گفت ما نمیتونیم صبر کنیم. به همین دلیل دولت خودشون هم که ناتوان بودن از شرکت‌های خصوصی خواستن که وارد میدان بشن، که عملا هنوز هم اونها هم خیلی کاری نکردن. ایران هنوز کمترین میزان رو تونسته وارد کنه و کمترین واکسن رو زده شهروندان خودش، کمتر از 2% هنوز واکسن زدن. امروز برای اولین بار اتفاق جالبیه که 8 روزنامه اصلاح طلب و نزدیک به دولت سرمقاله مشترک در واقع منتشر کردن و در واقع انتقاد کردن از آقای روحانی و خواستار شتاب شدن در این زمینه. توی این روزنامه ها آنچه که گفته میشه به طور مشترک، اخبار و اطلاع رسانی متناقض رو بهش اشاره میکنن در مورد واردات واکسن کرونا و اون رو نشانه تشتت در نظام تصمیم گیری کشور میدونن و میگن همه این تعلل ها این نگرانی رو به وجود اومده که مبادا اراده و تصمیم واحدی در این زمینه وجود داره. چرا هیچکس هیچ کار درستی انجام نمیده؟ چرا همچنان ما جوابگو نیستیم؟ چرا همچنان گروه هایی که در اولویت قرار دارن نتونستن واکسن بزنن؟ مجموع واکسن هایی که زده شده بالای 2 میلیونه، حتی به 3 میلیون نرسیده. 2,270,000 دوز با این جمعیت زیاد ایران، همونطور که گفتم کمتر از 2%. و این روند رو در واقع مورد انتقاد قرار دادن. توی این سرمقاله در واقع گفته میشه که حتی بخش خصوصی که آقای روحانی ازش صحبت کرد که نگرانی خب مسئله رانت و اینا هم بود، اون هم میگن حتی با عدم توفیق مواجه شده، نه در حوزه واردات بلکه دلایل خارجی، بلکه موانع داخلی داره. و حالا اینها دارن هشدار میدن که هر روز تأخیر در این مسیر میتونه واقعا چقدر به کشور ایران، به مردم ایران ضرر بزنه و هر روز چه تعدادی زندگی عادی خودشون رو حتی ندارن و جان خودشون رو از دست میدن.
بله، ممنونم از کیانوش فرید که آخرین خبرهای مرتبط با کرونا رو برای ما گفت. اما تعدادی از فعالان سیاسی در بیانیه‌ای خواستار گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم به وسیله مردم و برای مردم شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حشمت الله تبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران ساکن تهران داشتم، ایشون یکی از کسانی بودند که این بیانیه را امضا کردند، از تمرکز این بیانیه بر خشونت پرهیزی پرسیدم. حشمت الله تبرزدی:
خشونتی که ما تعریف میکنیم این هستش که اساساً برای تغییر رژیم ما زور مثل استفاده از اسلحه یا کودتا یا رفتاری از این دست رو تجویز نمیکنیم، بلکه از طریق مبارزات دموکراتیک و مدنی مثل اعتصابات، مثل اعتراضات، نافرمانی مدنی، کارشکنی، از این دست مبارزات رو تجویز میکنیم و مطالبات باتمون خب مشخصه. یعنی موانعی وجود داره برای اینکه ما به یک حکومت سکولار و دموکرات برسیم. مهمترین مانعش خود جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم که دیگه برای خودشون هم اثبات شده که اکثریت مردم قبولش ندارن و در جمهوری اسلامی نقش علی خامنه‌ای و نیروهای وابسته به او بسیار بسیار برجسته است که اینها باید ابتدا برکنار بشه این موانع تا بشه زمینه برگزاری اون رفراندوم زیر نظر مجامع جهان آماده بشه.
خب الان که شما چنین بیانیه‌ای رو همراه تعدادی دیگر از همفکران منتشر کردید، به نظرتون واکنش حکومت چگونه خواهد بود؟
حکومت اساساً مدتی است که در مورد این گونه کمپین ها، نامه ها، خواسته ها واکنش مثبت یا منفی نشون نمیده. یعنی ما فکر میکنم که حکومت به این نتیجه رسیده که باید سکوت کنه در برابر این خواسته ها، برای اینکه اگر بخواد برخورد زندان و بگیر و ببند کنه که خب یکی و دوتا نیست، خیلی الان هستن، در همین نامه شما میبینید صدها تن هستن این مطالبات رو مطرح میکنن، اگر بخواد راجع بهش حرفم بزنه خب به ضررشه. لذا حکومت مدتی است در برابر این گونه نامه ها، کمپین ها و خواسته ها سیاست سکوت رو انتخاب کرده.
بپردازیم یه مقدار به مباحث انتخاباتی. الان سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی گفته که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات که مدارک لازم رو ارائه کردن بررسی میشه، در واقع اشارش به همون مصوبه‌ای که شورای نگهبان اعلام کرد و آقای روحانی گفتش که نه، وزارت کشور طبق قانون سابق عمل کنه و از همه بدون استثناء ثبت نام به عمل بیاره. اما وقتی که آقای کدخدایی میگه که فقط صلاحیت 40 داوطلب انتخابات رو بررسی میکنن، این در واقع یعنی که همچنان مصوبه خودشون رو مد نظر قرار دارن. خب به نظر شما این عمل شورای نگهبان خلاف قانون نیست؟
این عمل شورای نگهبان با سایر کارهایی که همه اینها انجام میدن، همه اینها خلاف خواست ملت، خلاف منافع ملی، خلاف اصول دموکراسی و خلاف انتخاباتی آزاد، منصفانه، برابر، عادلانه و دموکراتیکه. و به همین دلیل که اکثریت ملت ایران این نمایش رو تحریم کردن و همیشه هم اعلام کردیم.
الان صف‌بندی نامزدها رو شما چطور می‌بینین؟ همین تعدادی که به هر حال میگن صلاحیتشون رو میخوان بررسی بکنن، از لحاظ اینکه اصولگراها و اصلاح طلبها به نظر شما از موقعیت برابری برخوردار هستن؟
اساسا اصلاح طلبها که جایگاهی دیگه ندارن، برای اینکه اصلاح طلبها اومدن تنزل کردن، مسئله اصلاح طلبی خودشون رو تا به روحانی رسوندن که روحانی هم در 8 سال گذشته بدترین عملکرد رو داشته، آخرین میخ رو به تابوت اصلاح طلبی زد. عمده رقابت میشه بین خود همون جناح خامنه ای، اصولگراها که احتمالاً رئیسی باشه و لاریجانی و یکی دو تا دیگه که به نظر میرسه که در یک نمایش انتخاباتی که مردم حضور ندارن قطعا رئیسی رو میارن به عنوان رئیس جمهور مطرح میکنن.
گفتگویی بود با حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
همه از فساد و غارت و دزدی و بی‌عدالتی صحبت میکنن. این کشور به وسیله اجنه که اداره نشده، در رأسش یک رهبری بوده، سه قوام بودن، 40 سال جون کندن تا به این افتضاح رسیدیم ما. اینا حق ندارن حالا بیان بگن فساد و دزدی. 12 سال در مجلس بودن، 10 سال در صداسیما، 30 سال آقای لاریجانی چه کردن اونجا؟ کدوم خبر درست با واقعیت رو پخش کردن؟ کدوم قانون به نفع جامعه و بر ضد بی‌عدالتی در مجلس تصویب شد؟ آقای رئیسی تمام عمرشون رو در قوه قضاییه سپری کردن. به کدوم پرونده ظلم و جور و دزدی و غارت اونجور که باید بی نظر رسیدگی شد؟ 10 جنایت انجام شد سال 98. به روایت 1500 نفر رو شما کشتین و ساکت موندید. حالا اومدین ادعای عدالت میکنین.
نگاه میکنم که این کاندیداهای ریاست جمهوری 99% یا آدمهایی هستند که در عنفوان جوانی تروریست بودن، قتل کردن، آدم اعدام کردن، یا در این چند دهه گذشته دزدی‌های خیلی کلون. حالا من برم به کی رأی بدم؟ رأی بی رأی.
این ادعاهایی که کاندیداهای ریاست جمهوری این دوره ایران مثل ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، احمدی نژاد یا بقیه آقایون در هنگام ثبت نام در وزارت کشور یا بعد از اون در توییترهای خودشون دارن، ذهن آدم رو میبره به اون قسمت از سریال تنگسیر، موقعی که شیر محمد در واقع تمام اون آدم‌های مدعی خوب بودن رو در یک اتاق گیر میاره و به همه‌شون خاطر نشان می‌کنه که چه حرفایی زدن و چقدر اون حرفا با واقعیت زندگیشون فاصله داشته و دروغ بوده. وقتی آقای ابراهیم رئیسی از دفاع از حق آزادی و مشروعیت آزادی بیان صحبت می‌کنه، واقعاً مرغ پخته هم به خنده در میاد. آدمی که در قتل هزاران هزار جوان بیگناه و آزادی خواه این مملکت و این مرز و بوم مستقیما شرکت داشته، چطور خجالت نمی کشه همچین ادعایی میکنه؟ واقعا شرم بر شما باد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شماری از وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به احضار فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه، خواستار توقف تعقیب قضایی این وکیل دادگستری ایران توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای با محکوم کردن احضار خانم زیلابی که پیشتر هم چند بار در جریان دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه احضار شده بود، پرونده سازی علیه این وکیل دادگستری ایران را پرونده سازی علیه تمام کارگران هفت تپه خوانده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران در تهران و از امضا کنندگان بیانیه وکلا در حمایت از خانم زیلابی به رادیو فردا چنین میگوید:
تهیه کننده و امضا کننده این بیانیه وکلایی هستیم که در پرونده هفت تپه وکالت متهمین اونجا رو بر عهده داشتیم و علارغم افت و خیز و آراء سفت و سنگین سختی که داشت، سرانجام دیدیم که نوع واگذاری اونجا غلط بود و خود به استرداد اونجا دادن و اصل مطلب غلط بود، اصل واگذاری درست نبود. این یک مطلب، این حقانیت کارگراست و کسانی که اون پرونده گرفتار شدن. دوم این که وکیل دادگستری حسب اصل 35 قانون اساسی و قانونی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گذرانده و برابر اون قانون از همون تأمینات شغلی ما برخورداریم که قضات دادگستری برخوردار است. لذا وکیل در موضع دفاع باید صرف نظر از این که مستقل باشه، باید مورد حمایت باشه و خوفی از تعقیب نداشته باشه. سرکار خانم همکار ما که مورد تعقیب الان قرار گرفته، اتهامی خارج از آنچه که در دفاع از موکلینش بیان کرد و نداره و موکلینش هم موکل ما و هم موکلین ایشون و دیگر همکارام اتهامی غیر از این نداشتن که دنبال حقیقت و حد بودیم و اصل واگذاری صرف نظر از این که صحیح نبود و مدیرانی که اونجا رو متصرف شدند و به وسیله همین محاکم محکوم به استرداد شدند، لذا وکلا رو تحت تعقیب قرار دادن شأنیت دادگستری رو میاره پایین، صرف نظر از آزادی که باید باشه. اون استقلال وکیل و مسئولیت وکیل زیر سوال میره و ما به همین علت اون بیانیه رو صادر. ببینید، ما قوانین داریم، در هر مورد قانون داریم، قانون جاندار و جانمایدار و متین داریم. ولی ما درگیر مجریانی هستیم که تفسیر به رأی قوانین رو میکنن. گرفتاری از اینجا شروع میشه. خب وکلای که الان در زندان هم مثل همکار من دکار خانم ستوده، آقای انوسالار داوودی، آقای نجفی و دیگر همکارانی که الان در زندان هستند، جز این که در چارچوبه امر وکالت و قوانین موجود حرکت کردن، کار دیگری نکردن. این تفسیر به رأیی که متاسفانه بعض از قضات دارن باعث میشه این اتفاقات بیفته. مسئله اینجاست که ما یه جرم داریم، جرم اگر کسی انجام بده، چه وکیل باشه چه شخص دیگری باشه، مطلبی نیست. اما اگر که اتهامی به تبع شغل وکالت و اقدامات وکیل باشه، نه اینکه قانون رو نداریم که وکیل میشه زندان کرد، بلکه از همون مسئولیتی برخورداره که قضات برخوردارن. یعنی وکیل در موضع دفاع دقیقا همون مسئولیتی داره که قاضی در قضا داره. منتهای مراتب خب دیواری از دیوار وکلا کوتاه‌تر نیست و این نهاد موازی درست میکنن و الان هم که میدونید هر روز قوانین شکلی و ماهیتی علیه نفس وکالت در دستگاه قضایی نوشته میشه و عملا باعث میشه یه سری از قضات این حق رو برای خودشون قائلن که با وکیل به عنوان مجرم برخورد کنه، حال این که وکیل در موضع دفاع همون جایگاهی داره که قاضی در موضع قضا و قوانین ایران هم همین حمایت رو انجام دادن.
بله، گفتگویی بود با نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوابق زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب بد نیست سری هم بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق تماس تلفنی همراه ماست و برای ما بگه امروز کارگران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت میکنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. هومن سراپا گوش هستیم.
درود بر تو شاهین عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز من از طریق اسکایپ در خدمت شما هستم. البته درباره مسئله‌ای که بهش اشاره کردی شاهین، یعنی قتل این کارگردان 47 ساله ایرانی بابک خرم‌دین، شبکه‌های اجتماعی پر شده از پیام‌هایی که بیشتر به ظاهر ناشی از شوک و ناباوری کاربران هست. کاربری به نام رضا نوشته که در حال فکر بودم که آقا و خانم خرم‌دین، اشاره داره به پدر و مادر بابک خرم‌دین که گفتند او را به قتل رسوندند، که اینها وقتی داشتن اسم پسرشون را بابک میگذاشتند لابد فکر کردند که چه کار بزرگی انجام دادند. بعد وقتی کمر به قتل او بستند هم فکر کردند که چقدر عالی که دارند سرنوشت بابک خرم‌دین رو بازنویسی می کنند، که به این نتیجه رسیدم که خیر، آن لحظه مغز این دو پر از غیرت و تعصب به تعبیر این کاربر لجنمال بوده.
در واقع اشارهشون پس به همون شخصیت تاریخی بابک خرم‌دین هستش که در برابر اعراب مقاومت کرد.
بله، نکته ای هست که به نظر شماری از کاربران رسیده که سرنوشت این دو، یعنی شخصیت تاریخی بابک خرم‌دین و این بابک خرم‌دین، یعنی کارگردان 47 ساله ایرانی که به دست پدر و مادرش کشته شد و بعد به گفته پدرش جسد او رو تکه تکه کردند و مسله کردند، از این جهت سرنوشت این دو رو کاربران شبیه هم دونستند. کاربر دیگری نوشته که اینکه یک پدر میتونه بچه‌ش رو به طور قانونی بکشه و هیچ کس باهاش کاری نداره، حتی آن یک ذره امنیتی که در خانه هامون داریم رو هم ازمون میگیره. و کاربر دیگری نوشته که چه باید گفت از مملکتی که حکم قتل فرزند از حکم بی‌حجابی سبکتره. مهدی عباسی از دیگر کسانی هست که به این مسئله به این شکل واکنش نشون داده. او گفته که واقعا نمیدانم چه باید بگویم. مگر میشود که پسرت به خاطر دلتنگی تو از لندن بیاید پیشت و بعد او را به قتل برسونی؟ البته در اخبار گفتند که پدرش خودش اعتراف کرده. اگر واقعا چون این چیزی صحت داشته باشه باید علتش رو جویا شد، چون قضیه بسیار مهمی است. کشتن فرزند به این شکل اصلا فکر کردن درباره‌اش رو هم امری ترسناک میکنه. این رو توضیح بدم شاهین که اینطور که کاربران گفتن پیشتر، یعنی قبل از ماجرای قتل، بابک خرم‌دین گفته بود که در لندن تحصیل میکرده و برای دلتنگی برای پدر و مادرش تصمیم میگیره که به ایران برگرده، همون پدر و مادری که حالا او رو به قتل رسوندن. و کاربر دیگری نوشته که فرزند کشی در ایران انگار تمامی ندارد. 5 روز دیگه سالگرد قتل رومینا اشرافی است که به خاطر آبرو به قتل رسید و 2 هفته پیش شاهد قتل علیرضا فاضلی منفرد به خاطر گرایش جنسیش بودیم و امروز بابک خرم‌دین به قتل رسید و تکه تکه شد به خاطر مجرد بودن. همه این افراد قربانی به تعبیر این کاربر افکار مریض هستند. امیر نوشته که بدترین قسمت این قتل‌های پدر فرزندی آنجاست که در قانون مجازات اسلامی پدر چون صاحب خون است هیچ قصاصی به او تعلق نمی‌گیرد و نهایتاً چند ماه تا چند سال حبس براش به تعبیر او می‌برند. و در نهایت کاربری نوشته که مسئولین بیخرد فکر نمی‌کنند وقتشه که قانون مسئولیت پدر از قتل فرزند رو تغییر بدند. تعداد این جنایت ها روز به روز داره بیشتر میشه و اینها شاخص ترینشه که میشنویم، وگرنه بسیار بیشتر از اینها در کشور اتفاق میفته. مقتول ها از نوزاد گرفته تا مرد 47 ساله، دختر و یا پسر. شاهین؟
بله، ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان این موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی قرار داد. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله دوشنبه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.